أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 22/2/403 مطابق با دوم ذی‌القعده 1445 جلسه 114 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کلام در اشکال سوم مرحوم نائینی بود بر حکومت قاعده طهارت بر سلم الطهاره. نتیجه اشکال سوم مرحوم نائینی این شد که اول باید دلیل محکوم حکمش را مطرح کند، سپس شک در حکم دلیل محکوم پیدا شود، تا پس از آن موضوع برای دلیل حاکم تحقق پیدا کند. وقتی حکم دلیل حاکم دو درجه متأخر از حکم دلیل محکوم بود، چگونه میتواند در دلیل محکوم ایجاد توسعه یا تضییق بنماید؟ توسعه و تضییق در شأن دلیلی است که با دلیل محکوم در یک رتبه باشد، اما دلیلی که رتبه اش دو درجه متأخر از رتبه دلیل محکوم است، نمیتواند در آن ایجاد تضییق یا توسعه بنماید. چگونه می توانیم بگوییم مراد از البول نجسون این است که البول اذا لم تکن شاکن فی طهارته و نجاسته فهو نجسون؟ هنوز نجس نیامده، هنوز حکم البول مشخص نشده است. البول به عنوان موضوع مطرح است و نجاست واقعیه می خواهد بر عنوان البول بار شود. آن وقت ما چطور می توانیم این البول را مقید به شک در طهارت و نجاست آن بنماییم؟ تا نتیجهش بر فرض معقولیت این شود: البولو اذا کنت شاکن فی طهارته و نجاسته فهو لیس به نجس واقعا. رضا مرحوم نائینی می‌فرماید حکومت ظاهریه مجرد یک لفظ و اصطلاح است، اما اثر حکومت یعنی تضییق یا توسعه در دلیل محکوم در آن مطرح نیست. پس شما چگونه با استناد به قاعده طهارت مسئله اجزا رو مطرح میکنید؟ فواید الاصول جلد 1 صفحه 250 و اجبد التقریرات جلد 1 صفحه 198 و 199. جواب از اشکال سوم مرحوم نائینی این است که میگوییم اولا ما حکم ظاهری و حکم واقعی شنیده بودیم، اما تا کنون حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه نشنیده بودیم. اون هم به این صورت که حکومت ظاهریه فقط از حیث لفظ بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. این اولا. ثانیاً ما در باب اجزا قاعده طهارت رو با البول و نجسون نمی سنجیم، زیرا در این صورت مسئله حاکم و محکوم مطرح نمی شود، بلکه مسئله حکم واقعی و حکم ظاهری و مباحث مربوط به کیفیت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری به میان می آید. اون چه در ارتباط با قاعده طهارت به عنوان حکومت مطرح است این است که ما قاعده طهارت رو با دلیل سلم الطهاره ملاحظه میکنیم. یک جا شارع میگوید سلم الطهاره و ظاهر این دلیل اگر چیزی بر آن حاکم نباشد، ظاهرش این است که طهارت واقعی شرط است، یعنی انسان برای نماز باید طهارت بدن و لباس خود رو احراز کند. احرازم به این است که یا یقین داشته باشد و یا بر بینه و امثال آن که شارع جانشین قطع قرار داده تکیه کند. اما وقتی ملاحظه کردیم که شارع در کنار سلم الطهاره قاعده طهارت رو جعل کرده است، چگونه باید بین این دلیل و قاعده طهارت جمع کنیم؟ احتمالاتی وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم بین این دو دلیل تعارض وجود دارد، یعنی سلم الطهاره میگوید حتما طهارت واقعی معتبر است، اما قاعده طهارت میگوید طهارت ظاهریه هم کافی است. این احتمال قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا اوغلا با این دو دلیل معامله تعارض رو ندارن و معامله تعارض نمی کنن. لذا نمی توانیم بگوییم سلم عطهاره تهارت واقعیه را معتبر می داند، اما قاعده تهارت تهارت ظاهریه. احتمال دیگر این است که بگوییم قاعده تهارت می خواسته تهارت ظاهریه را جعل کند بدون اینکه هیچ اثری بر این طهارت ظاهریه مترتب شود، به گونه ای که اگر از شارع سوال شود آیا با این طهارت ظاهریه می شود نماز خون، جواب می دهد خیر. اگر نمی شود نماز خون، این احتمال رو هم نمی شود و نمی توان ملتزم شد و قبول کرد، زیرا جعل طهارت ظاهریه فایده ندارد، ثمره ندارد. بهرن جهل طهارت ظاهریه لغو خواهد. پس چه کنیم؟ چه معامله بین سلم عطهاره با قاعده طهارت داشته باشیم؟ در اینجا ناچاریم بگوییم قاعده طهارت ناظر به سلم عطهاره است و میخواهد بگوید طهارتی که شرط نماز است اگرچه ظاهر دلیلش طهارت واقعی است ولی مراد خداوند این نیست، بلکه اون چه شرطیت برای نماز دارد طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه است و طرف حساب ما در رابطه با قاعده طهارت سلم عطهارت است و ما وقتی قاعده طهارت رو کنار سلم عطهاره قرار می دهیم چاره ای جز مطرح کردن مسئله حکومت و ایجاد توسعه در دلیل شرط نداریم و لازمه توسعه هم عبارت از اجزا و عدم وجوب اعاده و قضاست. تا اینجا مرحوم نائینی رحمت الله علیه بر مسئله حکومت سه تا اشکال داشتن که ما سه اشکال رو جواب دادیم. اشکال چهارم سیأتی ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.